بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته مسألة ويستحب في جميعها القنوت حتى الشفع على العقبا في الركعة الثانية وكذا يستحب في مفردة الوتر. بحثمون در رابطه با نمازهای نافله بود و اینکه در نمازهای نافله، در همه نمازهای نافله قنوت مستحبه، حتی در نماز شفع، که نماز شفع عبارت از اون دو رکعت پنجم نافله های شب. نافله های شب 4 رکعت بود، بعد از این 4 تا دو رکعت بود، بعد از این 4 تا دو رکعت یه دو رکعت می‌خوندن، اسمش بود شب، و بعد از شب یه رکعت می‌خوندن به نام وتر. می‌فرماید حتی در اون دو رکعت شب هم قنوت مستحب است علل اقوا. وقتی میگه علل اقوا یعنی من به این نتیجه رسیدم و دلیل برم اقامه شده. هرچند اکثر فقها ها اینجا قائل هستند، دست رو در نکنه، اکثر فقها ها اینجا قائل هستند که رجاءً، اکثر فقها های الان رجاءً قنوت خونده بشه در نماز شفع. و کذا یستحب و فی مفردت الوتر، در نماز وتر هم قنوت مستحبه. اتفاقا روایات زیادی هم داریم در این که در قنوت وتر چی بگید، 70 مرتبه استغفرالله ربی و اتوب اله بگید، 300 مرتبه العف بگید، دعاهای طولانی هم ذکر شده و اینا. یه نکته ای هست در رابطه با نماز شفع که بعضی از فقها قائل به عدم مشروعیت قنوت در نماز شفع شدند. جناب صاحب الحدائق در جلد 6 صفحه 42 قائل شده که قنوت در نماز شفع مشروع نیست. حالا چه دلیلی آورده؟ دلیلش متشکل از چند تا مقدمه است.
مشروع به چه معنا؟
مشروع نیست، نباید بگی.
شرعی
مشروعیت نداره. اگه گفتی به قصد ورود گفتی بدعت.
به
قصد ورود گفتی بدعت. حالا رجاءً طوری نیست. اما اگر کسی به قصد ورود بگه بدعت. چه جور استفاده کرده؟ ایشون چند تا مقدمه آورده و از این مقدمات نتیجه گرفته که پس در نماز شفع نباید قنوت گفت. مقدمه اول این که می‌فرماید که مستفاد از روایات این هست که وتر عبارت از اون سرکت آخر، نه اون یه رکعت، سرکت. چرا؟ تو بعضی از روایات ضعیفه آمده که بله وتر اون یه رکعت مفصول، شفع اون دو رکعت دیگه است. روایتی که در عیون الاخبار از رجاء ابن ابی ضحاک از امام رضا علیه السلام نقل شده، اونجا فرموده است که انه کان یجهر بالقراءه فی المغرب والعشاء، حضرت قراءت رو در نماز مغرب و عشاء بلند میخوند و صلات اللیل و شفع و الوتر، از وتر هم یاد میکنه، یعنی این وتر رو اون یه رکعت مفصوله میدونه. که البته خب این روایت ضعیفی هست، ولی اون روایاتی که صحیح هست جناب صاحب حدائق میگه آقا وتر رو به سه رکعت میگفتن. خب این یه مقدمه دیگه این که ما روایات زیادی داریم که دال بر این هست که قنوت وتر رو درش مثلا فلان ذکر رو بگی. جناب صاحب وسائل روایاتی رو در جلد ششم صفحه 279 باب دهم، باب استحباب استغفار فی قنوت الوتر سبعین مره فما زاد و الاستعاذه من النار سبعن و این یقول العف العف ثلاث مره. اینا روایاتیه که وجود داره که آقا توی قنوت نماز وتر 70 مرتبه مثلا استغفار بکنید یا هرچه بیشتر، یا مثلا 7 مرتبه استعاذه از نار پیدا بکنید. الهی هذا مقام العائد بک من النار، 7 مرتبه این جمله رو بگید، 300 مرتبه بگید العف العف. روایات زیادی هست در این باب نقل کرده، حالا من یکیش رو عرض میکنم خدمت شما. روایت اول این باب محمد ابن علی ابن الحسین ابن باب وحی به اسنادهی عن عبدالله ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله قال استغفر الله فی الوتر 70 مره. داره دستورالعمل میده که تو نماز وتر 70 مرتبه استغفار. روایت دیگه هم هست یا حدیث ششمش مثلا به اسناده عن معروف ابن خربوس عن احدهما، معروف ابن خربوس از ثقات اصحابم هست، عن احدهما یعنی ابا جعفر و ابا عبدالله یا امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام قل فی قنوت الوتر و ذکر دعا ان طویلا. حضرت یه دعای طولانی ذکر کرده، بعدم گفته و استغفر الله 70 مرتبه، 70 مرتبه هم استغفار به جا میاری. خب از یه طرف روایات میگه وتر اون سرکت آخره، از یه طرف میگه آقا در قنوت وتر به صورت مطلق هم میگه در قنوت وتر دعا میخونی یا استغفار میگی یا العف میگی یا لا هر چی دعا میکنی برای مؤمنین و مؤمنات. اگر که واقعا در نماز وتر دو تا قنوت بود، آقای صاحب حدائق میگه، میگه اگر در نماز وتر که عرض کردیم نماز وتر یعنی اون سرکت آخر، از طرفی هم تو بعضی از روایات میگه تو قنوت وتر این دعاها رو بخون، اگر واقعا تو نماز وتر دو تا قنوت بود، تو این روایات دسته دوم باید مقید میکرد، لااقل تو یکی دو تا روایت مقید میکرد، مثلا میگفت که تو قنوت ثانی، اگر دو تا قنوت بود یه قنوت اول که میشه بعد از دو رکعت، قنوت دوم میشه بعد از یه رکعت. اگر واقعا دو تا قنوت بود باید میفرمون تو قنوت دوم، ولی میبینیم که هیچ مطلق گذاشته، میفرماید در قنوت نماز وتر این دعاها رو بخون، نگفته در قنوت در قنوت دوم نماز بعد، مقیدش نکرده. همین که مقیدش نکرده و مطلق آورده، ما میفهمیم که بله، ما میفهمیم که در نماز شفع قنوت مشروع نیست. اگر مشروع بود میفرمود قنوت مشروع نیست. پس ببینید، بذار یه بار دیگه مقدمات رو کنار هم بچینیم. مقدمه اول این که روایاتی داریم که دلالت میکند که نماز وتر یعنی اون سرکت آخر. مقدمه دوم در بعضی از روایات میفرماید در قنوت نماز وتر این دعاها را بخون. حالا اون دعا ما زیاد مد نظرم نیست که حالا چی باشه با اینها، میگه در قنوت نماز وتر و به صورت مطلق میاره، مقیدم نمیاره. مقدمه سوم، اگر این نماز وتر دو تا قنوت داشت، باید لااقل تو بعضی از این روایات دسته دوم میگفت، میفرمود که تو مثلا قنوت دوم این دعاها رو بخون، ولی مطلق آورده. پس معلومه یه قنوت بیشتر نداره و اون قنوت هم مال همون رکعت سومه. درست شد؟ پس معلومه که نماز شفع قنوت ندارد. اگر قنوت می‌داش می‌فرمود. پس قنوت نماز شفع مشروع.
این که تو متن نوشته فی تلک روایت ضعیف مثل و سالش، این کدوم روایت ضعیف میدونه؟
همین روایت عیون اخبار دیگه، فی وسائل شیعه. یه روایت ما فقط داریم، یه روایت داریم که وتر رو سرکت آخر نمیدونه، وتر رو خصوص اون مفصوله میدونه. ببین آخه دو قوله در مسئله، قول اول میگه که اون سرکت آخر وتره، قول دیگه میگه نه اون یه رکت آخر وتره، که الان البته مشهور همین دومیه دیگه،
همین یه رکت.
آره مشهور وتر رو به کدوم نماز میگن؟ به سرکت آخر؟ نه به اون یه رکت آخر میگن وتر. حالا ایشون میخواد از این استفاده کنه بگه که آقا روایات دلالت میکنه که نماز وتر اون سرکت آخره، سرکت آخره. از اون طرف هم یه سری روایت داره میگم تو قنوت نماز وتر این دعاها رو بخون. ایشون از این دو تا مقدمه استفاده میکنه، میگه که اگر نماز وتر که اون سرکت آخر دو قنوتی بود، لااقل تو این دسته دوم روایات باید میگفت مثلا تو قنوت دوم باید این دعا رو بخونی. میبینیم هیچ کدوم از این روایات قنوت دوم اسمش رو نیورده، فقط گفته در قنوت وتر، نگفته قنوت دوم. پس حالا که اینطور هست معلوم میشه که نماز شب قنوت اصلا نداره. این روایاتی هم که تأکید میکنه که تو قنوت وقت این دعاها رو بخون، منظور قنوت آخره، یعنی قنوت رکعت آخره، قنوت نماز رکعت آخر. پس معلومه که نماز وقت دو قنوتی نیست. اگر دو قنوتی بود میفرمون
مثلا نماز شب هم قائل نشده باید.
آره
بله
حالا آره حالا میشه اونو اینطوری گفت، بگیم خب حالا با توجه به اینکه یه قولم این هست که ما مثلا شفع داریم، حالا به قول ماهایی که قائل به شفعیم اون دو رکعت اول میشه شفع، اون یه رکعت آخر میشه وتر. ولی تو لسان روایات وقتی نگاه میکنیم هر ستا رو میگه وتر، هر ستا رو میگه وتر، و بعدم میگه تو قنوتش، تو قنوتش این دعاها رو بخون. تو قنوت چی؟ تو قنوت وتر. اگر واقعا دو تا قنوت بود باید میگفت تو قنوت دوم، نگفته. حالا که نگفته پس معلوم اصلا دو قنوتی نیست، یعنی ما از این اطلاق میفهمیم که این دو قنوتی اصلا نیست، یه قنوت بیشتر نداره. ببینید فقهای های ازام از کجاها این استفاده رو میکنه، یعنی اینا منهجه ها، اینا روش به ما که ببین اول میاد وتر رو میگه آقا خصوص سرکت، بعد میگه تو قنوت وتر اینا رو بخون، بعد میاد میگه خب اگر دو قنوتی بود میومد میگفت تو قنوته، چون معلومه که این باید تو قنوت آخر گفته بشه، پایان نماز شبه و پایان نماز شب به نماز مثلا یه رکعت آخره، حالا میخواد مفصوله خونده بشه، میخواد متصله خونده بشه، ما کاری به اونش نداریم. اگر واقعا دو قنوتی بود لااقل تو یکی از این چند تا روایت میگفت در قنوت دوم، نگفته، گفته در قنوت وتر. پس معلومه نماز وتر یه قنوتیه. نماز وتر یعنی چی؟ یعنی اون سه رکعت، اون سه رکعت یه قنوت داره، اونم رکعت سوم باید بگی و تو اون قنوت هم مثلا این دعاها رو بخونی. خب این اصل ادعای جناب صاحب حدائق. ولی خب میشه جواب داد به آقای صاحب حدائق که اولا ما تو روایات این که بگیم آقا وتر مال سرکت آخره، اما که حالا روایتش هم آوردید اون بالا که بله مستفاده از روایات این که وتر عبارت از اون سرکته، نه ما روایاتی هم داریم بر این که وتر رو همون خصوص رکعت مفصوله دونسته، روایاتی داریم بر این که نماز وتر رو همون یه رکعت آخر دونسته نه سرکعت. مثلا در وسائل الشیعه جلد 4 صفحه 57 حدیث 25 فی الخصال به اسناده عن الاعمش عن جعفر ابن محمد فی حدیث شرایع الدین قال و ثمان رکعات فی السحر، داره نماز شب رو میگه، 8 رکعت نماز در سحر میخونی و هی صلات اللیل و شفع رکعتان و الوتر رکعت. ببین پس وتر مال خصوص سه رکعت نیست، وتر رو برای همون یه رکعت مفصوله، حالا مفصوله کار نداره، حالا مفصوله باشه یا متصله کار نداریم، ولی وتر رو برای همون یه رکعتیه قرار داده. شما یکی از مقدمات دیدون آقای صاحب هدایق، شما یکی از مقدماتت این بود که میگفتی آقا در مصطفی از روایات اینه که نماز بعد اون سه رکعته، در حالی که ما ببینیم روایت داره تصریح میکنه که وتر اسم اون یه رکعت آخره. یا روایت فقه جعفری و تقرع فی رکعت شفع، تو دو رکعت نماز شفع مثلا معوذتین میخونی، در نماز وتر قل هو الله احد میخونی. ببینی این روایت هم همینطور، این روایت هم دلالت میکنه که اون یه رکعت فقط اسمش وتره. خب پس مقدمه اولتون رو خراب کردی. شما مقدمه اولت این بود که نماز وتر عبارت از اون سه رکعت، در حالی که این دوتا روایتی که آوردیم و روایت دیگه‌ای هم هست که نه، نماز وتر عبارت از اون یه رکعت آخر. ثانیاً ما روایاتی داریم دلالت بر این که آقا نماز وتیره، نماز وتیره یعنی کدوم نماز؟ اون دو رکعت نماز نشسته ای که بعد نماز عشا میخونیم. نماز وتیره این یه رکعت حساب میشه، نماز وتیره یه رکعت حساب میشه. خب یه رکعت حساب میشه ثم نماز، یه رکعت حساب میشه بدل از اون نماز وتر، بدل از اون نماز وتری که تو بعد از نماز شب میخونی. خب در این صورت اگر این بدل اون حساب میشه، پس معلومه که این دو رکعت نشسته معادل اون یه رکعت آخره. اگر مراد از نماز وتر سه رکعت باشه، مراد از نماز سه رکعت باشه همونطور که شما صاحب حدایق میگی، مگه میشه دو رکعت نشسته معادل سه رکعت ایستاده بشه؟ با حق جور در نمیاد که دو رکعت نشسته نماز بعد از نماز عشا معادل سه رکعت نماز ایستاده باشه. این دو رکعت نشسته تو روایت داریم که بدل اون وتره. وقت اون وتر آیا منظور وتر یه رکعت آخره که ما میگیم، یا اینکه نه اون سه رکعت آخره که شما میگی؟ اگه معادل سه رکعت آخر باشه که اینکه جور در نمیاد دو رکعت نشسته معادل سه رکعت ایستاده آخر نماز شب باشه.
خب یه رو وقتی داشتیم که همین وتیره را ایستاده میگفت یه رکعت بخونیم.
خب
عوض اون نمیشد اینجوری نگیم؟
نه، حالا روایاتی که میگه آقا مثلا به جای دو رکعت نشسته یه رکعت مثلا ایستاده بخونی، اونو ما کارش نداریم الان. ما الان داریم حرف از بدلیت میزنیم که تو این روایت، روایت فضیل ابن یساره، اینجا ما آوردیم سمعت ابا عبدالله یقول فی حدیث ان الله عز و جل فرض از صلات رکعتین رکعتین 10 رکعات فاضاف رسول الله صلی الله علیه و سلم الى رکعتین رکعته. خدای متعال دو رکعت واجب کرده بود، پیغمبر خدا اومد دو رکعت اضافه کرد. مثلا نماز ظهر دو رکعتی بود، پیغمبر خدا اومد دو رکعت دیگه اضافه کرد. نماز عصر دو رکعتی بود، دو رکعت پیغمبر اضافه کرد. و الی المغرب رکعتن، به نماز مغرب یه رکعت اضافه کرد. فسارت عدیل الفریضه و الفریضه و نافله 51 رکعه، فریضه و نافله رو هم رفته 51 رکعت. منها رکعتان، از اون نمازهای نافله دو رکعت بدل عتمه، عتمه نماز عشا جالسن تعد و برکعه مکان الوت. این شاید مثال ما اینجاست که این دو رکعت نشسته رو، این دو رکعت رو نشسته میخونی، تعد و برکعت مکان الوت، این شمرده میشه، این دو رکعت نشسته یه رکعت حساب میشه مکان الوتر. پس معلومه وتر اون یه رکعت آخره، نه این سه رکعتی که شما میگید. شما مقدمه اولتون این بود صاحب هدایق، میگفتید نماز وتر عبارت از سه رکعت آخر نماز شب. ما میگیم نه، با این توجه به این روایت یه رکعت آخر هست. خب اینم جواب دومی که به صاحب هدایق میدیم. جواب سوم این که آقا اصلا تو کلمات فقها شما نگاه کن، وتر در کلمات فقها خصوص همون یه رکعت آخر هست، حالا مفصول باشه یا غیر مفصول کاری نداریم، ولی خصوص اون رکعت آخر رو میگند وتر. و اصطلاح جدیدی هم که ندارن آقایون فقها، اینی که به اون یه رکعت آخر میگن وتر، اینو از روایات گرفتن، از جیب خودشون که در نیوردن، اصطلاح جدیدی که نیست که. ولذا اصلا بعیدم نیست که بگیم که در لسان روایات اگر که به اون سه رکعت، حالا ما انکارم نمی کنیم، ما هم انکار نمی کنیم که به اون سه رکعت هم وتر گفته شده تو روایات، ولی از باب مماشات بود. از باب مماشات با کی؟ با اهل عامه. چون عامه به اون سه رکعت آخر می گفتن وتر، ائمه هدا هم توی جامعه ای زندگی می کردن که دوروبرشون پر از این اهل عامه بودن، از اون باب به اون سه رکعت می گفتن وتر. و الا وتر عند الامامیه خصوص اون رکعت آخری است، و وقتی اینطوری باشه مقدمه اول شما خرابه. مقدمه اول شما چی بود؟ که وتر اون سه رکعت آخره. مقدمه دوم تو اینی که تو روایات داریم که در قنوت وتر فلان دعا رو فلان دعا رو بخونید. مقدمه سوم تو این بود که اگر که واقعا دو تا قنوت داشت، باید تو این روایات دسته دوم باید میگفت قنوت ثانی، حالا تو بعضی از روایاتش لاغه میگفت تو قنوت ثانی این دعا رو بخونید، در حالی که مطلق رها کرده و گفته در قنوت وتر نماز دعاها رو بخونید، و این میرسونه که در بعد از نماز شب اصلا قنوتی نیست، اگر قنوتی بود بهش اشاره میشد. ببینید همه استدلال بند مقدمه اوله. مقدمه اول میگه آقا به هر سه رکعت وتر میگن، ما با این استدلالا اثبات کردیم که نه، به اون سه تا نماز آخر وتر نمیگن، فقط به اون یه رکعت آخری وتر میگن. و اگر که یه موقعی تو لسان روایات دیدی به سه رکعت وتر میگن، از باب مباشات با اهل تسنن بوده. ولذا این قول به عدم مشروعیت قنوت در نماز شب که کلام آقای صاحب حدائق هست، این منتفی میشه. بنابراین به آقای صاحب حدائق عرض میکنیم که آقای صاحب حدائق، قنوت در نماز شب مشروع است و این کلامی که شما آوردید رو ما قبول نداریم. اصلا اطلاق تو کار نیست.
اصلا حیث و انهم لا یعتبرون الانفصال او یرون الاتصال،
اهل عامه انفصال رو معتبر نمیدونستن، یا اینکه اصلا یه چیزی بالاتر، اتصال رو معتبر میدونستن، یعنی باید سه رکعت رو پشت سر هم میخوندی مثل نماز مغرب. الان اهل عامه اینطورن دیگه، نماز شفع و وتر ما رو اسم پیش ما اسم شفع و وتره، اونا پشت سر هم میخونن، یعنی مثل سه رکعت مثل نماز مغرب میخونن، متصل هم میخونن، حالا یا به اتصال اعتبار میبخشن یا میگن انفصال لزومی ندارد. لا یعتبرون الانفصال یعنی انفصال لزومی نداره، میخوای منفصل بخون میخوای متصل بخون. یا اینکه نه، یه عدهشون میگن حتما باید متصل بخونی. علی ای حال همه اهل عامه اون سه رکعت آخر رو اسمشو میذارن وتر. اگه میبینی تو روایات ما اون سه رکعت آخر اسمشو گذاشتن وتر، به خاطر مماشات با اهل تسننه، و الا وتر در نزد امامی هم یه رکعت آخره. صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد.